طرح تهیه کردند و به وزارت عدلیه فرستادند، اما این قانون تا به حال برای تصویب و توشیح به نهادهای مربوطه ارسال نشده است.
چون ما هیچ کاری در این راستا کرده نتانستیم. اگر میکردیم باید قانون وجود میداشت که ما مطابق به همه قانون عمل میکردیم، ولی که قانون نبود، قانون پاس نشد، تصویب نشد و به مجرای عمل گذاشته نشد. از این لحاظ وزارت مهاجرین نمیتونه که بدون داشتن قانون عمل را انجام بده، چه در بخش تحصیلی بوده باشد یا در بخش اشتغال و موضوعات دیگری.
خواستیم دیدگاه کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان را نیز در این باره داشته باشیم، اما مسئولان این سازمان حاضر به گفتگو در این باره نشدند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز سلام، موضوع این هفته ما حق العبد است. اینکه حق العبد چیست و نتیجه بخشیدن حق العبد چیست؟ در مذاکرات صلح موضوع حق العبد چی می شود؟ و اینکه حق العبد محفوظ باشد باید مردم و حکومت چی کنند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه‌ای که با عبدالوحید سیرت مسئول تحقیق و ارزیابی کمیسیون حقوق بشر انجام داده ایم میشنوید. سیرت صاحب، در آغاز می‌خواستیم بپرسیم امیره که اقلاب چی را میگه، امیره یک تشریح کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام به شما، به اداره محترم شما، به تمام شنوندگان عزیز افغانستان که صدای ما را میشنوند. امیدوار هستیم که از گزند ویروس کرونا در حفظ و امان باشند. دعوای حق العبدی این یک اصول اسلامی است در قضایایی که در او در موضوع حق العبدی باشه، در حیات کسی، گوش کسی بریده شود، دندان شکسته شود، چشمش کشیده شود. شریعت اسلامی و قرآن کریم بر ازی سه مرتبه پیش بینی کرده، یا بالمثل عمل شام را یا مکسی که جنایت را مرتکب شده، یا دیت از پیش گرفته شود و یا همچنان عفو در مورد شود. یکی موضوع حق الله است که در حق الله که مربوط به الله باشه، که او از انجام جرائم اخلاقی می باشه، او به حد تعلق داره که باید سر از او حد جاری شه و حد از او پاک شه و این حق الله است. و در حق العبدی اون موضوعات است که تعلق به بنده در حیات داره و اگر شخص فوت نکنه در او هم یا قصاص است و یا هم عفو دو مورد و یا دیت. سه مورد در صورت نقض حیات انسان به بنده ها یه حق داده شده که از این سه حقوق خود هر کدامش که مخیر است از او استفاده بکنه.
حق العبد مثلا موضوع بخشیدن باشه که جرم با بخشه و او شخص رها شوه، یا ای که کس دیگه یا دولت هم میتونه در او نظر خود داشته باشه.
نه، در حق العبدی تنها ورثه میتونه که به اساس حس وراثت از ورثه متضرر ترتیب میشه، به وثیقه شرعی در محکمه برای از او داده میشه که نمی ورثه ورثه دو کتمان نمیشه، برای کبار حق خودش است، برای صغیر وصی تعیین میشه، برای صغیر یک مقدار پول را از جانب مقابل میگیره، در بدل پول از حق صغیر برای جانب مقابل ابرا یا میتونه و کلانا مخیر به اختیار خود هستند که وا دیت میگیرن، قصاص میگیرن یا عفو میکنن.
و امی که بسیاری وقتا مثلا نقلاب بخشیده میشه، ما میبینیم که جرم و جرایم زیاد میشه، یعنی چون این مسائل که میان مردم وجود داره حل نمیشه و ختم نمیگرده. شما چی میگین در این باره؟
به اساس قانون اجرات جزایی افغانستان وقتی که به اساس کشف که طبق ماده 34 قانون اساسی پلیس مکلفیت کشف داره و بلد ارگان های کشف و لطیفی، وقتی که یک قاتل را یا جانی را دزگیر میکنه و بر ازام معلوم میشه که اینمی جانی در قتل فلانی، در سرقت و یا همچنان موارد دیگه دست داره، برشان معلوم است، از امون متضرر قضیه فامیلش خواسته شوه. به اساس قانون ما میگیم خواسته شد، اگر موضوع قتل باشه حس وراثت از ترتیب میشه، کتمان ورثه باید بهش واجه نشوه. بعد از اینکه تثبیت حس وراثت شد، ورثه اقامه دعوای خود علیه از این شخص در رابطه با قتل ورثه خود اقامه دعوا میکنه و به او اساس باید دوسیه پیش بره. ولی متاسفانه امروز در افغانستان جانی گرفتار میشه، ده ها موارد قتل و غیره را در پشت از او بسته میکنن، بالاخره متضرر قضیتون وجود نداره. کی متضرر قضیه است؟ اگر متضرر قضیه فعل قتل باشه، ورثه موجود است، ورثه موجود است یا نیست، و اگر ورثه در پیشگاه محکمه یا در ارگان‌های عدلی به دیت، به قصاص، به عفو، به چی رضایت نشان داده تا دوسیه مو رقم تحریک شد و بالاخره محاکم سر از این فیصله بکنه.
آقای سیرت، در مذاکرات صلح مثلا موضوع عقل عبد چی میشه؟ چون دولت دی از زندانی ها رها کرد و در این باره شما چی میگین؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بعد و تأسیس در کار در انجام عدالت پروسی عدالت انتقالی خود سعی تلاش خود کرد، گزارش ترتیب داد، به وقت زمان دولت آقای کرزی سپورت، خاموشی اختیار شد بنابر مصلحت‌های سیاسی و فعلا همون مو موقفش است که در هر نوع صلح و مصالحه دعوای حق العبدی و یا حقوق قربانی ها ضایع نشود، ولی متاسفانه ما میبینیم که قانون زیر پا هست و صدای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به مبنای قانون است ایر زیر پا گرفته. دولت هیچ وقت نمیتونه که دعوای حق العبدی اشخاص از زیر نادیده بگیره یا زیر پا بکنه. این صلاحیت دولت نیست، حق شخص به شخص تعلق داره، الا ای که شخص خودش حاضر شوه که یا قصاص خود بگیره یا دیت خود بگیره و یا عفو بکنه. ولی متاسفانه در این کشور نه قانون احترام شده، نه با قربانی ها احترام شده، به هیچ کس احترام نشده، فقط امو مصلحت چوکی خود مد نظر گرفته، در اون مصلحت چوکی و قدرت خود تمام حقوق پایمال بشه، حتی قانون اساسی زیر پاشه. شما دیدین که دولت وحدت ملی بیان آمد قانون اساسی زیر پا شد، به خاطر تخطی انتخاباتی قانون زیر پا شد. و ما همچنان در گذشته های دولت ها هم دیدیم که تعدادی که به حق العبدی محکوم بودن به مصلحت از حبس رها شدن رفتن. یکی دعوای حق الله از حکومت است که مثال یک نفر کلیب پول کرده، مکتب کرده، سرک کرده، فرزن وسایت دولت تخریب کرده، او حق دولت است، می بخشه نمی بخشه، چون او بیت المال است، بیت المال و حاکمیتش و اختیارش به دست دولت است، ولی حق العبدی به هیچ وجه بخشیده نمیشه و نبخشیده شوه. حیث کمیسیون مستقل حقوق بشر صداها را داریم، صلح اولویت است، صلح و مصالحه از اساس شروط کمیسیون مستقل حقوق بشر است که صلح جنگ خاتمه پیدا کنه، حیات کس در معرض خطر قرار نگیره، خساره برای کس نرسه، ولی مشروط به آن که اقلا حقوق قربانی ها یک پرسان شوه که یا چی نظر دارن، میبخشه، دیت میگیره، قصاص خود میگیره.
برای از این که اقلاب محفوظ باشه باید مردم و حکومت چی کنه؟ یعنی مردم چی کنه؟ وظیفه مردم چیست و حکومت چی کنه؟
حکومت اگه واقعا صدای مردم احترام داره، حقوق مردم احترام داره، گذشته های خود مرور بکنه، از او کسایی که حقش طلب شد از او معذرت بخواه. برای آل فعلا ما که پیش اشاره کردم از ورثه شهدا یک یا دو نماینده تعیین شود در ترکیب هیئت صلح گنجانیده شود، افراد دارای معلولیتی که از این مردم هم در اونجا جای داده شود و نمایندگی از شهدا بازر چی تصمیم گرفت. ولی فعلا ما بینیم هیچ از این دو قشر متضرر هیچ کسی نیست. اگر چوکیشان در خطر بود، باز پیشتر عرض کردم که در قسمت حق العبدی هیچ توجه نمیکنه و هیچ قانون احترام نداره. اگر چوکیشان موقفشان در خطر باشه، باز این چیز را پیش وقتی که تو بازم ما ایر استقبال میکنم که دعوای حق العبدی را مد نظر بگیره، اقلا تو به نمایندگی از متضررین قضیه یک خود دو نفر خود داشته باش در این ترکیب آیت سال، ولی اینم نداری مجموعاً این موضوع جنگ و قتال و خونریزی متوقف شوه، از بین شما رو پاکیل قربانی ها شهدا دو نماینده تا این شوه، از بین افراد دارای معلولیت نماینده تا این شوه تا نماینده بعدا تصمیم خود در روشنایی قلبی خود اتخاذ بکنه.
ولی
این دولتی که امروز دیروز اعلام تا امروز متوقف میسازه، بخشیدن حق العبدی به هیچ وجه نداره. ولی که کردم اشتباه کرده، جواب در روز آخرت میده، قانون اساسی را زیر پا کرده، قانون وزیر کشور را زیر پا کرده، شریعت را زیر پا کرده، این را جوابش در روز آخرت میده. با مال شدن قانون و وزیر افغانستان و قانون شرعی در قسمت قانون یا جوابگی بر بشر هستند که قانون بشری را نقض نکنن و در آخرت یا ماخوذ به این دلایل هستن که چرا حقوق مردم از زیر پا کردن.
بله آقای سیرت، از شما یک جهان تشکر. دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته حقوق بشر که تقدیمتان شد. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن و روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت، من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام بر شما. آیا در مورد تاریخچه کاغذ در دنیا می دانید؟
کاغذ اولی را به نام کاغذ آش یاد می کنند. این آش به این معنی که قسمی که در خانه ها دیده می شه، آش خمیر می کنند، او را هموار می کنند.
و زمانی که کاغذ نبود، مردم روی چی می نوشتند؟
حدود 2400 سال قبل از میلاد از برگ بوته به نام پاپیروس استفاده کردند.
این موضوع برنامه این هفته ماست. در آغاز در مورد پیشینه کاغذ مکث میکنیم، بعدن از ارزششان برایتان میگویم و در اخیر انواع و موارد استفاده کاغذ را هم برایتان توضیح میدهیم. من شمیلا جاوید هستم که این برنامه را تهیه و ترتیب و برایتان تقدیم میکنم. همراهیمون کنید. دوستان شنونده، کاغذ یکی از مهمترین مواد است که در زندگی انسان‌ها استفاده‌های بیشتری دارد. البته در گذشته انسان‌ها برای نوشتن و انتقال معلومات خود به دیگران از وسایل مانند پوست، چرم حیوانات و برگ درختان استفاده می‌کردند، اما امروز برای نوشتن از کاغذ استفاده می‌کنند. اولین کشوری که در دنیا موفق به ساخت کاغذ شد چین بود. چینی ها از پوست درختان و مواد گوناگون کاغذ را ساختند، ولی بعدها مسلمانان نیز فن کاغذسازی را از چینی ها آموختند. آهسته آهسته هسپانیا و به همین ترتیب ایتالیا، جرمنی و انگلستان